اندیکاسیون درمان های خوراکی سیستمیک برای HSV داشته باشه. راه پیشگیری از این ویروس در واقع رعایت بهداشت فردی هست. فردی که در تماس مستقیم با بیماری هست که دچار HSV هست باید بدونه که تماس مستقیم پوست این بیماری رو منتقل میکنه. اشیا و وسایل شخصی باید کاملا از همدیگه جدا باشه در دوره فعال بودن این بیماری و باید مراقبت بکنیم که به ویروس HSV سایر عفونت ها اضافه نشه، چرا که خیلی وقتا به خاطر زخمای سطحی که ویروس تبخال ایجاد میکنه این فرصت رو به باکتری ها و عفونت های فرصت طلب دیگه میده که در واقع رو اون زخم سوار بشن و مشکلات رو دوچندان بکنن. حتی میتونه باعث ایجاد زخمای عمیق تر و ایجاد اسکارهای بدشکل رو نواحی صورت مخصوصا در ناحیه لب یا سایر نقاط بدن ایجاد بکنه،
یعنی جاش باقی بمونه، جوشگاهش
بله، بله.
باقی بمونه،
جوشگاهش ممکنه که باقی بمونه.
شکل و قیافه یا دیتو چون ضایعات پوستی انواع مختلف داره،
بله.
شما حتی حالا تو علم پوست برای هر ظاهر ضایعه یه دونه اصطلاح براش دارید. حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون جزئیات تخصصی بشیم، اما قیافه ظاهری اینا به خاطر اینکه میخوایم سایر بیماری‌های ویروسی مثلا HPV رو که میخوایم صحبت بکنیم که شویش هم کم نیست، میخوایم که خورده عزیزان بیشتر بدونن که این قیافه ظاهری و سیری که ضایعه طی میکنه، حالا اگه حالا باکتری سوار بشه و داستانای دیگه داشته باشه خب متفاوت میشه، ولی اصولا قیافه ظاهریش به چه شکله؟
معمولا ضایعات HSV در مراحل اولیه به صورت دانه های ریزی هست که حاوی یک مایع شفاف هستن. به این صورت شروع میشه که در طی زمان در واقع مایع ممکنه حتی حالت کدر یا تیره پیدا بکنه، بعد از اون ممکنه که در واقع این لایه پاره بشه و یه حالت خراش سطحی در پوست ایجاد بکنه که خشک میشه رو سطح پوست و یه دلمه میبنده که معمولا حالت خونیشه که حالت تیره ممکنه داشته باشه. بسته به عمق و شدت ضایعات تاولی که ویروس HSV میزنه، خب زخمی که ایجاد میکنه تو درجات مختلفی در پوست ممکنه تظاهر پیدا بکنه.
بله، خب فکر میکنم دیگه تا همین میزان تقریبا اطلاعات عمومی که باید راجع به ویروس تبخال داشته باشیم کفایت میکنه.
بله،
درسته. خب ما یه فاصله کوتاه بگیریم، یه چند پیامک مطرح بکنیم، امیدوارم بتونیم که سایر بیماری ها رو هم همینطور نسبتا کامل از زبان شما در این فرصت بشنویم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک های شما عزیزان هست و این برنامه برنامه فراسو با موضوع بیماری های ویروسی پوست.
سوال من در رابطه با استخرهای شناس، آیا استخرها هم میتونن در واقع بیماری های پوستی و عفونی رو انتقال بدن و برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید چه کار کنیم؟ با تشکر.
این دختر بچه 12-13 ساله تو خانه ما، ایشون یه تبخال بزرگی یک شب خوابیده بود، صبح بلند شد روی لبش بود، بعد ما همون شب همون روز بعد از ظهر کباب تو خونه درست کردیم که دوده کباب هم تو خونه بود. حالا نمیدونم میخوام تشریح کنم که آقای دکتر برای ما بگن چی. یه دفعه که اینو خوردن شب که خوابید تمام صورتش، یعنی دور تا دور دهان تا اطراف نزدیک لب پشو روی بینی اطراف بینی بندره نلبکی گرد تمام صورتش تبخالای بزرگ آبداری پدیدار شد که بردیم دوشو گفتن به خاطر اون کباب بوده حالا و ایشون هم خورده بود اونجا. حالا ما خواستم آقای دکتر بفرمایید که چجوری میشه که اصلا تبخال به وجود میاد و ما چیکار بکنیم که با اون صدماتی که خوردیم که ایشون رو معالجه کردیم که لکه رو صورتشون باقی نمانه، چه باید بکنیم؟ اصلا علت تبخال چیه؟ راجب خال میخواستم سوال کنم، خالی که تا مدت هیچ مشکل نشه، نه بزرگتر شده نه حالت خاصی داره، ولی الان مدتیه که مثلا خارش پیدا کرده، اینم مربوط میشه به مثلا چیز ویروسیه چیه؟ ممنون میشم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مورد استخرا رو معمولا مطرح میشه آقای دکتر که استخر میتونه یه عامل خطر باشه.
بله ببینید، استخرها به دلیل اینکه مکان عمومی هستن که در اون شرایط رشد بسیاری از میکروب ها به دلیل وجود گرما و به دلیل وجود رطوبت که اینها هم میتونه شرایط محیط رو مناسب بکنه و هم میتونه شرایط پوست ما رو به گونه‌ای بکنه که آسیب پذیری توش بالاتر بره، یعنی پوستی که به نوعی در معرض رطوبت فراوون هست و در معرض گرمای بیش از حد هست توانایی نفوذ بیشتری نسبت به میکروب ها و عوامل عفونی داره، از جمله ویروس ها ممکنه که اونجا منتقل بشن، مخصوصا توی استخر ها در واقع به دلیل تماس ناخواسته پوست افراد با همدیگه امکانی انتقال مستقیم بین عفونت‌های مختلف از جمله عفونت‌های ویروسی، عفونت‌های قارچی و همچنین عفونت‌هایی که باکتریال هستن به نوعی وجود داره و بنابراین باید بسیار بسیار دقت بکنیم. به همین خاطر است که ضوابط بهداشتی که معمولاً سازمان‌های نظارتی برای استخرها، اماکن عمومی ورزشی در نظر می‌گیرن، ناظر به عدم انتقال همین عفونت‌های مصری پوستی هم هست.
بله، حالا شما صحبت کردین از این که تماس مستقیم پوست با پوست اتفاق بیفته، اشتراب ناپذیر حالا دارن شنا میکنن یا اینکه بیرون کنار هم نشستن یه جمعی هستن، به شکل غیر مستقیم خیلی سوالشونه، یعنی میخوام بگن که مثلا اگر فردی میاد با حالا اون شرایطی که شنا کرده به هر خیس بدنش میاد میشینه روی یه سطحی، حالا نه. هر سطحی، یا سطح زمینه یا سطوح مختلف تخت، نمیدونم زیر اندازه هرچی، یا اینکه به هر حال اون حمامی که داره استفاده میشه مشترک به این شکل، این اینا راه های انتقال خیلی جدی محسوب میشه یا نه؟
از لحاظ تئوری امکان انتقال غیر مستقیم برای ویروس ها هم در نظر گرفته میشه، ویروس های پوستی منظور است، در نظر گرفته میشه، ولی واقعیت اینه که به دلیل اینکه احتمال این موضوع بسیار بسیار پایین هست، خب یک راه انتقال شایع برای ما محسوب نمیشه. ولی با این حال چون ویروس ها خارج از بدن انسان توانایی تکثیر و توانایی زندگی و حیات رو ندارن، خب این احتمال خیلی کم میشه، ولی واقعا این احتمال صفر نیست.
بله، خب پرسش جالبی هم به دستمون رسیده، یه عزیز شنونده گفتن که آیا تماس پوستی فردی که تبخالش تو ناحیه صورته میتونه ایجاد با اگر تماس در ناحیه جنسی باشه میتونه تبخال جنسی ایجاد بکنه؟
بله امکانش هست،
در مورد چون شما فرمودین که تایپ ویروس با هم متفاوته.
بله به صورت کلی تایپ ویروس تناسلی، ویروسی به عنوان ویروس تناسلی میشناسیم با تایپ ویروس سر و صورت متفاوته، ولی اینطور نیست که اینها قابلیت سرایت به هم دیگه نداشته باشه، یعنی ویروس نوع 1 رو در ناحیه تناسلی و حتی ویروس نوع 2 رو در ناحیه صورت هم ما میتونیم ببینیم.
بله خیلی ها پرسیدن و این سوال عمومی هست، وقتی که ما از بیماری ویروسی تناسلی صحبت میکنیم غیر از حالا راه آموزشی ممکنه که از طریق مثلا حالا شیوه هایی که تو آرایشگری توی آرایشگاه استفاده میشه برای حالا موهای زائد، یه همچین شیوه هایی ممکنه که اینها هم راه انتقال محسوب بشه؟
بله غیر از راه های تماس مستقیمی در موردش اشاره کردیم، گفتیم که راه غیر مستقیم برای انتقال ویروس ها متصور هستیم، مثلا اینکه از ابزارهایی استفاده کنن که به خوبی ضد عفونی نشده باشن برای نفر بعدی، یا الان در بسیاری از کلینیک هایی که برای لیزر استفاده میشن، مثلا لیزر موهای زائد که بسیار شایع هست و این روزها بسیار از افراد استفاده میکنن، رعایت این نکات بسیار بسیار ضروریه، چون یکی از راههای انتقال انواع ویروس ها رو سطح پوست ما پروب های دستگاه یا سری دستگاه های لیزری هستن که تماس مستقیم با پوست افراد مختلف ممکنه که در یک مرکز داشته باشه، بنابراین ضد عفونی کردن محل تماس لیزر یا اینکه از در واقع پروب های یک بار مصرفی که مختص استفاده هر نفر هست اگر در لیزر استفاده بشه احتمال این انتقالات رو کمتر میکنه.
خود مردم میتونن نظارت بکنن یا سخته؟
واقعا سخته، یعنی حتی کارشناسان وزارت بهداشت هم ممکنه که توانایی نظارت وسیع رو بر همه امور نداشته باشن، زمین که میبینید که بسیاری از مراکز غیر مجاز هم فعال هستن، بنابراین خود افراد باید بیشتر به نظرم دقت بکنن در انتخاب مرکزی که برای کارهای پزشکی و کارهای در واقع پوستشون انتخاب میکنن.
حداقل مرکزی باشه که زیر نظر متخصص داره فعالیت میکنه که بالاخره پزشک حتما این دقت
نظر مجوز وزارت بهداشت رو حداقل داشته باشن که بتونن که اون از حداقل نظارت ها برخوردار باشن.
بله خیلی سپاسگزارم. گفتن دختر 26 سالشون بعد از گرفتن ویروس آبل مرغان جای زایات از بین نمیره و نزدیک ازدواجش هست، خیلی روش تاثیر گذاشته، میشه کاری کرد برای از بین بردن این زایات؟ به هر حال چون داریم روی بیماری ویروس صحبت میکنیم، من مطرح کردم
ویروس آبل مرغان هم جور که میدونید که ویروسی هست که راه انتقال بسیار بسیار شدید و سریعی داره و فردی که مبتلا به هست میتونه هم از طریق تماس پوستی و هم از طریق ترشحات تنفسی در واقع این ویروس رو منتقل بکنه. زایات پوستی گاهی وسیعی میده که این زایات معمولا اسکارهای فرو رفته بدشکل رو مخصوصا در نقاط سر و صورت ممکنه به جا بذاره. خوشبختانه امروزه روش‌های خوبی در دسترس هست که ما میتونیم که به بهبود این اسکارها کمک بکنیم و شرایط مناسبی رو برای فرد فراهم بکنیم که از مقدار آزار در واقع پوستی اونها به نوعی بکاهیم.
بسیار عالی. حالا برای ایشون که نزدیک مراسم ازدواجشون ظاهرن هست، راه کوتاه مدتی هست
حالا این نزدیکی رو باید معنی کنیم؟ اگه نزدیکی در حد چند روز یا چند روز باشه خب شاید خیلی راه نداشته باشیم، ولی میشه از روش های استفاده کرد که حتی به صورت موقت در چند ماهه بتونه این زایات رو بهتر بکنه و بعد بشه کارهای جدی تری براشون انجام داد.
حالا که راجع به آبل مرغان صحبت کردیم، خیلی ها میدونم الان میگن یه گریزی هم با آبل میمونی بزنین. الان به حال یه مورد گزارش شد، یه بانویی که گزارش رسمی و تایید استوپاستور بود مبنی بر اینکه آبل میمونی بوده، نمیدونم واقعا بعد از اون حرف و حدیث زیاد هستش که این تعداد موارد افزایش یافته یا نه. در هر صورت بیماری هستش که در خیلی از نقاط دنیا شناسایی شده. یه خورده روش توضیح میدید ما اطلاعاتمون زیاد بشه.
ببین ویروس های خانواده آبله که حالا خود آبله جز قدیمی ترین ویروس هایی هست که در بسیار در جوان بشری گسترش زیادی داشت و متاسفانه عوارض و مرگ و میر بالایی هم داشت که بعد از کشف واکسن آبله در واقع تا حد بسیار زیادی این ویروس کنترل شد، در خیلی از مناطق دنیا به نوعی از بین رفت و حذف شد. ولی از خانواده اون ما سایر ویروس هایی رو که مرتبط با گاهن با بعضی از حیوانات هستن رو ما میبینیم. خب یکی از معروفترین اونها هم ویروس آبل مرغان خودمون هست که در موردش صحبت کردیم. ویروسی هست که خیلی از کودکان اطفال ممکنه در سن پایین بگیرن همراه با علائم سیستمیک و زایات پوستی به صورت تاولهای گوناگون در نقاط مختلف بدن باشه. گاهی ممکنه که اسکارهایی رو به جا بذاره. بیماری هست که معمولا خود محدود هست، با درمانهای موجود ما میتونیم اون رو کنترل بکنیم. ولی البته خود آبل مرغان هم در برخی از موارد مخصوصا کسایی که زمینه‌ای دارن و سیستم ایمنی ضعیف شده‌ای دارن ممکنه که خطرناک باشه و عوارض جدی رو فراهم بکنه. ویروس آبل میمون هم در واقع ویروسی هست از همین خانواده که سابقه اون برمیگرده شاید به بیش از 50 سال قبل. یعنی این ویروس جدیدی توی دنیا نیست. ویروسی هست که در مناطق آفریقایی و کشورهای آفریقایی خب وجود داشته، توی به صورت اندمیک یا ناحیه‌ای بوده و مبتلا به داشته و اخیراً گزارشاتی از کشورهای مختلف انجام شده که این ویروس در کشورهای گوناگون در واقع دیده شده. ویروس آبله میمون خب نسبت به ویروس آبله اولیه ما ویروس بسیار ضعیفتری هست، یعنی کشندگی که ویروس آبله که واکسنش رو در واقع بشر کشف کرد و تونست کنترلش کنه، این ویروس خب ویروس بسیار ضعیفی هست. ولی این ویروس علائمش شبیه آبله و شبیه آبله مرغان هست در ابتدا، خیلی شباهت زیادی دارن، یعنی با تب، ضعف، بیحالی، علائم تنفسی ممکنه تظاهر پیدا بکنه و زایات پوستی که میتونه مبنای تشخیصی برای آبله باشه که در نقاط مختلفی از بدن زایات تظاهر پیدا میکنه. تاولهایی که میزنه معمولا تاولهای درشت‌تر و بزرگتری نسبت به آبله مرغان هست.
کدوم مناطق میزنه این تاول رو؟
این تاول ها در واقع در همه جای بدن ممکنه این تاول تظاهر پیدا بکنه، مخصوصا در دست و پاها که برخلاف آبله مرغان، چون آبله مرغان معمولا کف دست و پا رو کمتر میگیره ولی آبله میمون میتونه زایات رو بگیره. شکل زایات، نوع زایات، نحوه گسترش زایات افتراقی است که ما میتونیم با آبله مرغان لازم بالینی بدیم که البته تایید این موارد نیاز به آزمایش‌های تخصصی ژنتیک داره که ما بتونیم افتراق بدیم و ثابت بکنیم که فرد مبتلا به آبله میمون شده. راه‌های انتقال آبله میمون مهم هست که باید حتما بهش توجه بکنیم، چون میدونیم منشأ این ویروس یک منشأ حیوانی هست در برخی از جوندگان و در مثلا از گونه میمون در واقع این ویروس منتقل شده به انسان و تماس با حیواناتی که در واقع حیوانات جنگلی وحشی هستن، جوندگان، خود جاهایی که میمون در واقع تو اونها زیاد هست ممکنه که تماس مستقیم با خود حیوان، با در واقع گوشت حیوان و خوردن گوشت نپخته حیوانات ممکنه که باعث انتقال بشه. همینطور از طریق تماس پوست با پوست باز این بیماری قابل انتقال هست، چون ترشحات آلوده‌ای هست و همینطور از طریق تنفسی هم ممکنه که این ویروس منتقل بشه. ولی به نظر میرسه که این ویروس شبیه ویروس کرونا توانایی پندمی شدن به اون معنی رو در دنیا نداره، چون روش انتقال خاصی هست و به اون سرعت و به اون شدت بیماری کرونا انشالله نتونه همیگیری.
یه بچه تمایزی که براش خیلی از راه انتقال میگن، حالا اینجوری که ما میریم یه جایی وای میسیم کافی چند یکی دو دقیقه با این نفر صحبت بکنیم که ویروس فعال کووید داشته باشه، اونجا انتقال راحت اتفاق میفته، ولی برای آبل میمونی مثل که خیلی بعد ارتباط تنگاتنگ و نزدیک باشه.
بله بله،
یعنی یکی از اطرافیان و یکی از نزدیکان باشه، یعنی باید خیلی فرد در معرض باشه و کشندگیش هم خیلی بالا نیست.
بله.
یعنی نگران نداره، فقط اون قیافه ظاهری خیلی اذیت کننده.
بله، ممکنه زایات پوستی و آثاری که روی پوست میذاره خب به نسبت آبل مرغان خیلی بیشتر باشه.
بله، غیر از اون یه مورد رسما که شما هم چیزی نشدین که بیشتر شده باشه، یه شایعاتی بود این روزا ولی مثلا که تکذیب شد که سایر نقاط کشور. به هر حال خوبه که ما دانستنی هامون رو افزایش بدیم و آگاهیمون رو افزایش بدیم در این باره و هوشیار باشیم نسبت به مواردی که مطرح هست، حالا از نظر بیماری هایی که در کشور خودمون شیوع داره و چه در دنیا شیوع داره. این جهانی شدن، این رفت آمد ها به حال باعث شده که بیماری هایی هم که بومی یه منطقه بوده مثل آفریقا آقای دکتر سر از جاهای دیگه در بیاره و مهاجرت هایی که داره اتفاق میفته بین دنیا. اما بریم سراغ ادامه برنامه و خدمت شما عزیزان شنوندم عرض بکنم بریم سراغ شماره تلفنمون که شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید راجع به بیماری ویروسی پوست داریم صحبت میکنیم. امیدوارم که برسیم مهم ما رو حتما تو این برنامه بگیم، اگر نشد یه جلسه دیگه هم ادامه میدیم این برنامه رو. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک‌های شماست.
می‌خواستم سوال بکنم و کارتون می‌کنم برنامه که آیا HPV درمان قطعی داره و اگر داره چه چیزایی باید خورد یا استفاده کرد؟ نمی‌دونم که رفتاری باید داشت که به صد قطعی درمان بشه. خیلی ممنون برنامه.
جوشای ریزی که پس روی گردن پیدا میشه و خارش داره این در اثر چیه؟ البته من داروهای زیاد قلبی میخورم، برای مغزم هم دارو میخورم، نمیدونم خیلی عذاب میکشم با این جوشایی که دور گردنم هست، خارش زیاد داره. از آقای دکتر سوال کنم ببینم چی باید بکنم. خیلی ممنونم، خداحافظ. شد
سلام، خسته نباشید. برای یه پوست دارن صحبت میکنن، من چندین دفعه زنگ زدم درماتیت هرپیتی فرم که من گرفتار شدم الان 5 ساله و داپسون میخورم. این داپسون دیگه نمیاد به جا، چی میشه داد و این درماتیت هرپیتی فرم دلیلش چی بوده و این چجوری سنمم بالاست؟ 70 سالمه. میخواستم ببینم چه شکلی معالجه میشه و این آیا خوب نمیشه و این داپسون به جاش چی بتونن بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب خیلی سپاسگزارم. داشتم با آقای دکتر میگفتم که من فراموش کردم دو تا از پرسش رو مطرح بکنم و پوزش میخوام از شنوندگان عزیزم. اول بریم دو تا پرسش رو جواب بگیریم. آقای دکتر ما 3-4 دقیقه هم 5 دقیقه فکر می‌کنم فرصت داریم برای این 5 تا سوال. گفتن که بچه 12 ساله بودی که اول تبخالش کم بوده، بعد از اینکه کباب درست کردن و جمعی خوردن، این تبخال ناگهانی بعد از چند ساعت خیلی تو صورت گسترش پیدا کرده. ربطی به این موضوع داشته یا یعنی اینکه چون بقیه موارد اون پرسش شما راجبش توضیح دادید؟
بله بله. بعید میدونم که حالا به خاطر خوردن صرف کباب در واقع باعث گسترش در واقع ویروس هرپس بشه. در واقع گسترش ویروس هرپس در صورت سر صورت گفتیم که معمولا یه زمینه آزار پوست وجود داره. ممکنه که این شنونده خوب ما مبتلا به خشکی پوست یا اگزما پوستی در اون ناحیه بوده و در واقع تحریکی که حرارت ممکنه که ایجاد کرده باشه یا اینها ممکنه باعث گسترش داره. اون ویروس شده باشه.
آیا خالها منشأ ویروسی دارن؟ بذار سخت شد.
منظور است آخه اصطلاح خال معمولا در عامه جامعه ما با اصطلاح علمیش میخورد متفاوته. از لحاظ علمی خال اگر به معنی نووس باشه خیلی ارتباط زیادی با ویروس برای شناخته نشده.
ولی تعریفی که شما از خال دارید.
بله بله بله. ولی زایعات شبه خالی داریم مثل که معروف هستن به خالهای مثلا زیگیلی شکل که اینها ممکنه ارتباطاتی با در واقع ویروس HSV داشته باشن چون ذرات ویروس رو در آزمایشات تخصصی تو این زایات دیده شده.
بله. اون نوع درماتیت به احترامی که شنونده خیلی تلفن کردن این پشت مطرح کردن خیلی نمیدونم با این برنامه مربوط میشه یا نه، یه توضیح کوتاه میدین آقای دکتر بعد میخوام HPV رو آخر سر مفصل تر صحبت بکنم.
بله. ببین در مورد درماتیت هرپتیفورم سوال کردن شنونده خوبمون، برخلاف اسم این بیماری که اسم هرپس یا هرپتیک توش هست، این بیماری ارتباطی با ویروس هرپس نداره و در واقع یک نامگذاری هست که از قدیم روی این بیماری مونده. این یه در واقع یک بیماری خود ایمنی هست که زایعات شبیه ویروس تبخال ایجاد میکنه در برخی از نقاط بدن، خصوصا در مناطق آرنج ها، زانو ها یا ناحیه کمر، و میتونه بسیار آزاردهنده باشه. خارش های بسیار زیادی داره که خب همونجور که اشاره کردن درمان مناسبش اون رو پزشکشون تجویز کردن. یه خورده دچار کمبود دارویی متاسفانه تو این زمینه هستیم چون واقعا بهترین دارویی که میتونه بیماری رو کنترل کنه همین دارویی بود که شنونده عزیزمون در موردش نام بردن. رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن میتونه کمک بکنه به بهبود این زایات که حتما پزشکشون تجویز میکنن. داروهایی در درجه دوم و سوم در خط دوم و سوم درمان برای بیماری وجود داره که من فکر میکنم که شنونده عزیزمون حتما تحت نظر پزشک متخصص نزدیک خودشون باشن و ازشون بخوان که دارو جایگزین رو با توجه به شرایط سلامت ایشون، سابقه بیماری‌های مختلفشون و سابقه دارویی که دارن، میتونن از داروهای جایگزین هم استفاده کنیم. امیدوار هستیم کمبود این داروی داپسون هم در کشور شما جبران بشه.
جوشای ریز دور گردن که خارش داره دیدین هم یکوتا پاسخ میده.
خب اگر در سن بالا در واقع این جوش ها به وجود اومده، خب خیلی وقت ما به بیماری های عفونی فکر میکنیم، بیماری های قارچی مثل کاندیدا یا بیماری های حتی ویروسی خود هرپس ممکنه که زایاتی بده که خارش دار باشه و حتی اگزما ها هم ممکنه که همچین علامتی ایجاد بکنه. بنابراین لازم هست که حتما به نظر معاینه بشن شننده خوبمون که ببینیم که این مشکل تو کدوم یک از دسته این بیماری ها هست، چون درمان های کاملا متفاوتی با هم دیگه دارن و به این صورت تشخیص قطعی ما نمیتونیم براشون بزنیم.
رسیدیم به ویروس پاپیلوما، آیا درمان قطعی داره؟ اول شنونده عزیز یه توضیح کوتاه بدیم آیا چون نمیرسیم اصلا فکر میکنم دو سه دقیقه خیلی واقعا حیفه که
پاپیلوما
باید دو سه دقیقه راجبش حرف بزنیم چون مفصل باید راجبش صحبت.
بله. در یک کلام درمان قطعی نداره و توصیه هم میکنم به این تبلیغات زردی که تو فضاهای مجازی خیلی این روزا زیاد شده که توصیه میکنن که ما درمان قطعی ویروس پاپیلوما رو کشف کردیم و دیگه شما راحت باشید از کارهای مختلف پزشکی پرهیز کنید، اینها همه در واقع سودجویی هست و جنبه علمی نداره. زایعات پوستی پاپیلوما درمان داره، زایعات پوستی درمان داره و میتونیم اینها رو بعد از مدتی از سطح پوست برطرف بکنیم، ولی خود ویروس را حذف کردن خود ویروس به دلیلی که ما هیچ ویروسی رو از سطوح و از سطح بدن انسان به صورت کامل نمیتونیم این رو دفعش بکنیم، ممکنه در محیط وجود داشته باشه و در داخل بدن انسان ویروس مثل ویروس HSV نیست به صورت خلاصه که نهفته بمونه در پوست ما، ولی شرایط اگر بخوایم راجع بهش یک کلمه بگیم نه متأسفانه درمان قطعی نداره.
بله. یعنی باز هم میتونه بروز بکنه زایاتش در دوران زندگی
HSV. بله، به دلیل تماس‌های مجدد یا به دلیل گاهی اوقات عفونتی که در محل ممکنه عود بکنه، یعنی عود خود زایعه، یا تماس مجدد ممکنه که ما دوباره شاهد این عفونت باشیم.
این در مورد HSV گفتین؟
در مورد HPV
گفتین. خب بله. من فکر میکنم یه برنامه مفصل راجع به HPV باید باشه.
حتما در
خدمتتون. یعنی یه برنامه مفصل که خودش اصلا مفصلش مفصله. ولی خدمت شنوندگان عزیز بگم برنامه حریم آرامش ما که پنجشنبه ساعت 11:10 دقیقه شب پخش میشه، ما یک بسته بیماری‌های آمیزشی در اون برنامه اصلا به طور خاص داریم که اطلاعات علمی رو در مورد بیماری‌هایی که قابل انتقال از طریق جنسی است اونجا شما میتونید بشنوید. و خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما جناب دکتر طبایی در این برنامه. پیشنهاد خوبی که داشتید برای طرح بیماری ویروسی پوست که پیشنهاد خودتون بود. این گفتگو رو ادامه میدیم در هفته‌های آینده و خیلی سپاسگزارم که شما شنونده عزیز هم تا این لحظه به ما گوش کردید و با همراه مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست باف در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در به درم، توی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. تو هم آره مجنون، تو هم من مجنون رو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی، عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنون رو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی، شده دیوانه و مساشق تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی، دل شده دیوانه و مساشق تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان.